أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأما الخرافة عند الهرم بسبب قلة الحرارة وفرط الرعف في الآلة فليست بقادحة فيما ذكر. خب در طریق آخر صفحه 216 جناب ملا صدرا دو نمونه اقناعی ذکر کرد مبنی بر این که نفس مجرد است. نمونه اول این بود که نفس و بدن عکس یک دیگرند، در ضعف و قوت، نقص و کمال عکس یک دیگرند. ازا وقتی انسان به سن 40 سالگی میرسد، گرچه آلات بدنی و جسمانی او فرسوده میشه، ولی نفس او کمال پیدا میکنه، قدرت ادراکیش، قدرت تحلیلش بیشتر میشه. این نشون میده که نفس غیر از بدن است، بدن مادی است و نفس مجرد است. و اینم تجربه پذیر دیگه، یعنی کاملا با تجربه و استقرا به دست میاد. لذا اقناع هم دلیل اقناعی، دلیل اقناعی علمی است. فرق دلیل اقناعی علمی با خطاب این است، در خطاب شما یه مثال هم بزنید مردم قانع میشن، اما در اقناعات علمی باید استقرا تکرار پیدا بکنه، اینو آزمایش تکرار پیدا بکنه، چندین مورد دیده بشه، مشاهده بشه، تا ولو هنوز به نتیجه یقینی 100% نرسیده، ولی چون مشاهده پذیر است، تکرار پذیر است، لذا یک ظن اطمینان آور را برای انسان به ارمغان میاره. بنابراین نفس اینو انسان ها میبینن با استقرار، ولی حالا ما این استقرار تام نشده، هنوز همه آدم ها رو ندیدیم، ولی آدم های زیادی رو دیدیم. وقتی سنشون بالا میره و جسمشون ضعیفتر میشه، اما نفس قوت پیدا میکنه، قدرت تحلیل بیشتری پیدا میکنه، معلوم میشه نفس غیر از بدن است. نمونه دوم این بود که وقتی موت عارض بدن میشود، موت طبیعی، این به خاطر این است که نفس انصراف پیدا میکنه از این عالم دنیا و میخواد به عالم دیگری برود، یعنی از ضعف به قوت برود، از نقص به کمال برود. بنابراین اگر کلال بدن مشاهده میشه، فرسودگی بدن مشاهده میشه، این منشأش فعلیت نفسه. یعنی وقتی نفس به فعلیت رسید، بدن ضعیف میشه تا کم کم بدن رو نفس رها بکنه و از این نشأه و عالم دنیا به عالم برزخ برود و خودش دیگه نفس استقلال پیدا بکنه و دیگه حاجتی به بدن مادی نداشته باشه. بعد یک گویا اشکال نقضی میخواد ملا صدرا مطرح بکنه و جواب بده، و اون این است که میگه پس یه پیرمردهایی که در سن کهنسالگی خرفت میشن، عقلشون رو از دست میدن، اینا علتش چیه؟ خب شما که طبق بیانی که داشتید، هرچه انسان سنش بالاتر میره، بدن ضعیفتر میشه، بعد نفس فعلیت بیشتری پیدا کنه، همونطوری که در دلیل دوم گفتی، نمونه دوم، یا نفس باید کمال بیشتری پیدا کنه، همونطوری که در نمونه اول گفتی. ما در پیر مردا میبینیم قصه عکسه. وقتی سن رسید مثلا به سن 70-80 سالگی، گرفتار فراموشی میشه، گرفتار خرفتی میشه و نمیتونه دیگه تعقل کنه، اصلا معلومات گذشتهش هم یادش میره. این پس علتش چیه؟ ایشون میفرماد البته خب خرفتی هنگام پیری و کهنسالی به سبب قلت حرارت و ضعف زیاد در آلات ادراکی است. یعنی وقتی اعصاب، مغز اینها ضعیفتر شدن، حرارت بدنی کمتر شد، طبیعتا خرفتی میاد. ولی این قصه خرفتی پیرمردان که در اثر حرارت کم و ضعف زیاد در آلات جسمانی پدید میاد، این ناقض و قادح مطالب گذشته ما نیست. چرا؟ برای اینکه میفرماید که نفس وقتی آلات ضعیف بشود نفس بیشتر محتاجه که بدن رو تدبیر کنه. از قضا نه اینکه آلات ضعیف‌تر میشن، نفس بیشتر خودش رو باید به زحمت بندازه، بیشتر خودش رو باید به کار بگیره و تدبیر بکنه. و همین که بیشتر مشغول تدبیر بدن است، بیشتر آلات و فشار به خودش میاره تا سیناپس‌های مغز، نورون‌های مغز به کار بیافتن، همین سبب میشه که دیگه تعقل کم میشه و خرفتی پدید میاد. یعنی این که میبینید پیر مرد با اینکه سنش بالاست و نفسش کمال پیدا کرده، بعد قدرت عقلانیش بیشتر باشه ولی بیشتر نیست، ولی که نه اینکه آلات بدن ضعیفه، این نفس باید همه وقتشو و همه توانشو صرف تدبیر بدن بکنه، صرف آلات جسمانی بکنه، صرف سیناپسا و اعصاب و نورون‌های مغزی بکنه. چون بعد همش این تدبیر رو انجام بده دیگه تعقل ازش بر نمیاد. توجه دارید؟ مثل اینکه فرض بکنید یک کسی که کارش کار علمی و تفکر و اندیشه ای است، اگر خدای نکرده مثلا پدرش، مادرش، فرزندش کسالت داره، بعد همه وقتش رو صرف درمان او بکنه، بعد میبینید دیگه کار علمی باز میمونه. نفس هم همینطوره، نفس همش باید به بدن بپردازه، این ضعف بدنی رو جبران کنه، خب طبیعتا دیگه فرصتی پیدا نمیکنه که تعقل بکنه و خرفتی پدید میاد. علتش اینه. لذا این مسئله خرفتی و کندی فهم و ضعف ادراک نقض نمیکنه ادعایی رو که قبلا گفتیم. بعد یه استدلال، یه قیاس استثنایی هم ذکر میکنه که بعد میخونه. میفهمد و اما الخرافه، من کتابم داره اما الخراقه، اما خراقه یا خرافه، خرافه دارن غلطه، خرافت خمنه خوبیده، خرافت بد باشه اعتماد. حالا شما دقت رو ببینید، به نظرم هر دو درست باشه، یعنی هم خرافه هم خراقه هر دو درسته. خراقه هم یعنی احمق بودن، خرافه یعنی خرفتی. یعنی خراقه به قاف به معنای احمق شدن است، خرافه به معنای کندی فهم و خرفتی و ضعف ادراک. این نسخه بنیاد صدرا هم خرافه داره، ولی نسخه من خراقه داره. لغت هر دو رو داره و اشکال هم نداره. حالا چه بگید معنای این احمق بودن و یا خرفتی بودن، اندل هرم یعنی وقت کهن سالی و پیری، به سبب قلت الحراره، که به سبب علت معلول قلت و کمبود حرارت است و فرط ضعف الاله، یعنی ضعف زیادی که در آلات جسمانی و ادراکی هست. آله اینجا منظور آلات ادراکی و مثل اعصاب و مغز و امثال ذالک. میگه این خرفتی که کهنسالان دارن وقتی که حرارت بدنیشون کم میشه، حرارت غریزیشون کم میشه و ضعف زیادی در آلت ادراکی پیدا میکنن، به این قصه به مسئله خرفتی، فلیست به قادحتن فی مازوکر، قدح مازوکر نمی کنه. یعنی دو نمونه بالا رو که ذکر کردیم ضرر به دو نمونه بالا نمی زن. دو نمونه بالایی که این بود که نفس و بدن عکس همه، هرچه بدن ضعیفتر می شود نفس کمال بیشتر پیدا میکنه. خب اینجا اشکال میگیره. پس چرا وقتی انسان پیر مرد وقتی پیر می شود و بدن ضعیفتر میشه خرفتی هم به دنبالش میاد، نفس کمال پیدا نمیکنه؟ یا نمونه دوم که دو وقتی نفس به فعلیت بیشتری رسید بدن فرسودگی پیدا میکنه و بدن رو رها میکنه. ایشون میگه خب اگر نفس به فعلیت بیشتر رسیده که نباید خرفت بشه، چرا خرفت شده؟ و من این نقضی و قطعی بر این دو نمونه نیست. چرا؟ یعنی که لأن حاجت النفس الى مزید تدبیر یمنعها عن جودة التعقل. یعنی که وقتی نفس، وقتی آلات ضعیف شدن، ادراک، آلات ادراکی، اعصاب و مغز ضعیف شدن، نفس بیشتر احتیاج پیدا میکنه که بدن رو تدبیر کنه. الى مزید تدبیر، این تدبیر بدن، نفس باید بیشتر وقتش رو صرف تدبیر بدن بکنه، بیشتر باید از خودش ماهی بذاره تا این اعصاب بدن و آلات ادراکی، سیناپس‌ها و نورون‌های مغزی به کار بیفتن. چون کل وقتش رو صرف این کارا میکنه، لذا میفرماید یمنعها عن جودت تعقل، من می شود این نه این تدبیر بدن من می کند، یمنعها یعنی من می کند تدبیر بدن نفس را از تعقل بیشتر و تعقل جیه. لذا می بینید وقتی سن میره بالا همه هم غم نفس این است که یه جوری این بدن رو نگه داره، وقتی دیگه دین نمیتونه نگهش داره و خودش هم به فعلیت رسیده دیگه بدن رو رها میکنه و طبیعتا وقتی بیشتر به تدبیر بدن بپردازه دیگه نمیتونه به تعقل داشته باشه. بل نقول استدلال قبلی هست و دلیل اقناعی قبلی است که به صورت قیاس استثنایی ذکرش کرد، یعنی برهانیش کرد. یه لو کانت تعقلو به آلت بدنیتن لکان کلما عرضت لها آفتن و کلالون عرض فیه فتور و از لیس هازا کلیین فلیست تعقلو به آلتن. یه که انه استدلال ما اینه که اگر تعقل قوه ناطقه به وسیله آلت بدنی باشد، یعنی تعقل به وسیله آلت بدنی باشد، یعنی قوه ناطقه و نفس ناطقه آلت بدنی باشه، یعنی مادی باشد، لوکان تعقل به آلت بدنی، لوکان نفس مادیه. اگر نفس مادی باشد و اگر تعقل به آلت بدنی باشد، لکانه نگاه این مقدم بود تالی قضیه شرطیه متصله کلی است. لکانه کلما عرضت لها آفتون و کلانون، هرگاه بر نفس آفت و ضعفی عارض بشود، عرض فیه فتورون، در بدن باید فتوری و ضعفی حاصل عارض بشود. بله؟ بله دیگه لوکان لوکان تعقل به آلت بدنیه، تعقل فعله، ادراکه، یه نوع ادراک فعله، فاعلش کیه؟ نفسه. اگه شما نفس رو مادی دانستید، یعنی آلت بدنی دانستید، یعنی همون سیناپس و نیرونهای مغزی دانستید، اگر تعقل رو به صورت به آلت بدنی و سیناپس و مغز دانستید، این نفس رو مادی معرفی کردید، لازمش این است که هرگاه آفتی بر نفس عارض شد، ضعفی بر نفس عارض شد، باید در بدن هم فتوری و ضعفی عارض بشود. یعنی هر موقع نفسی که بدنی است، مادی است، آفتی پیدا کرد، باید بدن هم آفت پیدا کنه، در حالی که این اینطور نیست. و لذا گاهی خود میبینید به نفس عارضی پیدا میشود اما فطوری در بدن حاصل نمیشه، و چون این کلیت ندارد فلیست تعقل به آلت، پس تعقل به آلت و ابزار مادی نیست. این لکن طالبات فالمقدم مثل فهازا فی قوت قیاس استثنائی، این در حکم قیاس استثنائی است، چون دلیل اقنائی هست میگه شکلش رو میشه قیاس استثنایی کرد، ولی به لحاظ ماده شاید نتونید حکم کلی بهش بدید. لذا میگه در حکم قیاس استثنایی است که تالی این قیاس استثنایی چیه؟ شرطیه متصله کلی است. همین لکان کل ما عرض الله آف و کلال عرض فی فتورا، قیاس استثنایی چیز قضیه شرطی متصله کلی است و موجب هم است که استثنا فیه نقیز تالی، نقیز تالی از او استثنا شد، که نقیز تالی میشه سالبه جزئی متصله، چون نقیز موجبه کلی متصله میشه سالبه جزئی متصله. لکن تالی باطل، یعنی این کلما عرض لها آفر و کلارم عرض فیه فتوران، میتونید بگی که نه، گاهی اوقات نفس عارضی برش آفتی برش عارض میشود و بدن فطوری و ضعفی پیدا نمی کنه. یعنی قضیه شرطی متصله کلی موجبه نقیزش شد سالبه جزئی متصله، که وقتی تالی سلب شد نتیجه چی میشه؟ لیونتج نقیز مقدم، نقیز مقدم نتیجه گرفته میشه. ولو استثنا فی عین و تالی اگر عین تالی را استثناء میکردی نه نقیزه شد لا یمتی شیئن، چون نقیزه تالی مستلزم نقیزه مقدم است، استثناء عین تالی مستلزم نتیجه نیست، چون قیاس استثنایی دو ضرب منتج بیشتر نداره، یا رفع تالی مستلزم رفع مقدم باشد یا وضع مقدم مستلزم وضع تالی باشد، بلا نقیز مقدم مستلزم نقیز تالی نیست، وضع تالی هم مستلزم وضع مقدم نیست. پی آنگاه کیو نقیز کیو نتیجه میده نقیز پی را، یا پی آنگاه کیو پی نتیجه میده کیو را. خب پس معلوم شد که یک، اگر نفس و بدن عکس یک دیگرن در قوه و ضعف و کمال و نقص، پس معلوم میشود که نفس غیر از بدن هست، و همچنین معلوم شد که نفس وقتی به فعلیت رسید بدن ضعیف می شود. بعد می فرماید که طریق آخر، در طریق آخر باز دو برهان، ببخشید دو دلیل اقناعی برای تجرد نفس ذکر می کنید، تا الاشراق الخامس که بیان شواهد سمعی است، دو در این طریق آخر دو دلیل اقناعی بیان میکنه، ولی این که نفس مجرد است، مادی نیست. بفرماید دلیل اول این است، اگر نفس عبارت باشد از نیروی قوهی در آلت، اگر نفس مثل باصره باشد که در آلت چشمانی انطباع دارد، نفس هم در آلت مغزی باشد، خب لازمش میدونی چیه؟ لازمش اینه که نفس هیچ موقع ذات خودشو نتونه درک کنه، آلتش را که مغز باشد نتونه درک کنه، و ادراکش را هم نتونه درک میکنه که فعلش هست، یعنی نه خودش رو بتونه درک کنه نه آلتش را که مغزش باشه بتونه درک کنه، نه فعلش را که ادراکش باشه بتونه درک کنه، هیچ کدوم از ستاره نتونه درک کنه. چرا؟ میگه برای این که نفس عبارت است از وجود خد دماغ، یعنی اصلا وجود حال در محلش هست، چیزی که وجود فی محله هست حقیقتش جز حلول در محل نیست، یعنی اصلا حقیقتش حقیقت لنفسه نیست، لغیره است، پس این هیچ موقع وجودی برای خودش نداره، همیشه وجودش برای غیرش هست، همیشه وجودش برای اون آلته نه برای خودش، لذا وقتی وجودش برای غیر نه خودش، پس خودشو فی حد نفسه نمیتونه درک بکنه، چون وجود فی نفسه لنفسه ندارد تا بخواد خودشو درک بکنه، همش وجودش لغیره است، پس خودشو نمیتونه درک بکنه. بعد بین خودش، که به تعبیر دیگر بین خودش و خودش، هم یه وسیله نیست که بگیم وسیله این آلت، وسیله خودشو درک میکنه، نه، چون تخلل بین خودش و خودش که وجود نداره، آلتی نیست، ابزاری نیست که بگیم نه آره خودشو فی نفسه درک نمیکنه، اما وسیله آلتی درک میکنه، آلتی هم درک نمیکنه. بین خودش و آلت هم باز یه وسیله نیست که بگیم به وسیله اون آلت آلتش رو درک میکنه، بین خودش و فعلش که ادراک باشد هم باز آلت و وسیله نیست که باز بگی بس این آلت و وسیله ادراکش رو درک میکنه، یعنی این نفسی که وجودش لغیره هست، واسطه هم بین خودش و خودش، بین خودش و آلتش، بین خودش و ادراکش نیست، چطور خود درک میکنه؟ نه خودش رو درک میکنه، نه آلتش رو درک میکنه، نه ادراکش رو درک میکنه. در حالی که ما به وجدان میابیم که هر کسی خودش رو درک میکنه، هر کسی خودش رو درک. حالا اگر مثلا ما فرض بکنیم یه درکی نسبت به مغزمون و سیناپس‌های مغزمون نداشته باشیم، اما نسبت به خودمون درکی داریم، نسبت به فعل نفسمون که عبارت باشد از ادراک هم درکی داریم. یعنی ما هم به علم حضوری و وجدانن خود رو میابیم، هم ادراکمون رو میابیم. پس معلوم میشه که نفس قوهی در حالت نیست. خلاصه این شد قیاس استثنایی. اگر نفس نیروی در آلت جسمانی باشد همچون باسره، نفس نباید بتواند خود رو درک بکند، نباید بتواند آلتش رو درک بکند، نباید بتواند ادراکش رو درک بکند. لیکن التالی باطل فلو قدم است. خب
این
تعلق داشتن خودتون که محدود بشه، نه دیگه، تعلق به ماده غیر از حلول در ماده است. الان بحث در این است که آیا نفس یک امر مادی است که حلول در ماده داره تا بشود مادی، یا نه یه مجردی است که تعلق به امر ماده داره. اگر مجرد بود که تعلق به امر مادی داشت، وجود فی نفسی لنفسه، اما تعلق داره به غیر. این تعلق از به غیر امر عرضی شه، نه جوهری. می‌فرماید لو کانت النفس قوتا فی آلت کالباصره ما اقلت ذاتها ولا ادراک آلتها ولا ادراکها. می‌فرماید اگر نفس نیرویی باشد در آلت، اگر نفس نیرویی در آلت باشه، یعنی آلت یعنی مثلا مغز، سلولای مغزی، سیناپس‌های مغزی، اگر نفس یه نیروی مادی باشد در سلولای مغزی، مثل باصره که مثلا نیروی در چشم هست، که اگر چشم از بین بره یه نمیشه دید.
مثلا قوه هم در این ابزار منطبقی نشده،
چهره میخواد بگه انتباع داره.
خب
یه قوه انتباه داره. فرض بر اینه که اگر نفس امر مادی باشد، قوه مادی باشد که انتباه در آلت که مغز باشه پیدا کرده باشه. اما فرض اینه، چون وقتی مجرد نشد مادی شد، یعنی امر مادی انتباه یافته در امر مادی دیگره.
بحث قوه چیه؟
در
خود نفس
رو میده.
مثلا
قوه فرق نمی کنه. اگر شما چون فکر نظر مولا سعدا ان نفسی وحدتا و کل قوای نفس هم مال نفس هم، اون هم انتباه در ماده نداره. یه نفس یه قوهی باشد که انتباه در آلت مغزی پیدا بکنن مثل باصره، لازمش اینه ما عقلت ذاتها ولا آلتها ولا ادراکها، یه نباید بتونه خودش رو آلتش رو که مغزش باشه و ادراکش را درک بکنه. لکن طالبات فالمقدم مثلا، لکن ما بالوجدان میابیم خود میبینیم خودمون رو درک میکنیم، میبینیم ادراکمون رو میابیم، یعنی هم خودمون رو هم ادراکمون رو میابیم. این نتیجه میده پس چی؟ نفس انتباع در آلت جسمانی نداره. اما بیان ملازمه، چرا اگر نفس در آلت جسمانی انتفاع پیدا کرد نباید بتونه ذاتش رو و آلتش رو و ادراکش رو درک بکنه؟ چرا؟ این بیان ملازم مقدم و تالی. میگه از لا وجود للحال الا لمحله، یعنی که نفس طبق این بیان وجود حالیه دارد و وجود حال چیزی نیست جز در محل بودن. یعنی اصلا نفس میشه وجودی که حلول کرده در بدن، حال در محلش هست. حال در محلش است، یعنی وجود لنفسه ندارد. فلم یوجد لنفسی، پس چنین وجودی دیگه برای خودش نیست. این نفس وجود لنفسه ندارد. ولا تتخلل الاله بین شی و نفسه، آلتی هم بین شی و نفسش، یعنی بین نفس و خودش، یه آلتی تخلل پیدا نکرده تا بگیم نفس به وسیله اون آلت میتونه خودش رو درک بکنه، ذاتش رو تعقل بکنه، چون ذاتش لنفسه نیست، لغیر است، پس برای خودش حضور نداره. آلتی و وسیله هم بین خودش و خودش نیست تا بگیم به وسیله آلتی خودش رو درک بکنه، ولا بین او و بین آلت، بین ذات نفس و بین آلت نفس هم باز آلتی و وسیله نیست که بگیم گرچه نفس آلتشو نمیتونه درک بکنه اما به وسیله آلت دیگری میتونه آلتشو درک بکنه. نه اصلا میگه همچین وسیله نیست، اگر باشه بله باز بین اون آلت و خودش باید که آلت دیگری باشه که تسلسل پیش بره. خب این لا تتخلل الاله بین شی و نفسه تبیین بیشتری بود برای اینکه ثابت کنن ما عقل از ذاته. عبارت ولا بینه و بین آلته باز تبیین دیگری بود که ثابت کنن ما عقل از آلته. خب حالا یه بحث سومی هم داشتیم، ما عقل از ادراکه ها. ادراکشی میگه ادراکشو هم نباید درک بکن. چرا؟ چون ول عالی یعنی موجود عالی، موجود عالی یعنی موجودی که در آلتی حلول کرده. لا یدرک درک نمی کند مگر لما آنچه را که برای آن چیز نسبتاً وقعیه باشد. یعنی موجود عالی وقتی میخواد چیزی رو درک بکنه حتما باید یه نسبت وضعی بین او و بین مدرک و مدرک باشه. مثلا وقتی شما دارید میخواید این قاب رو ببینید، این کتاب رو ببینید، حتما باید یه نسبت وضعی مثلا مقابلش باشید، محاذیش باشید تا ببینید. مثلا اگر پشت دیوار باشید کتاب رو نمیبینید. توجه دارید؟ ولعالی لا یدرک الا لما له نسبت و وقعیه، ولیسه این ولیسه ادامه لا یدرک هم لا یدرک الا لما لو نسبت وریه ولیسه نفس الادراک کذا. ادراک از این سیخ نیست، یعنی نگفت ما عقلت ادراک ها، بخواد بگی که موجود عالی ادراکشو نمیتونه درک بکنه. چرا؟ چون اگه بخواد ادراکشو درک بکنه ولی یک نسبت وضعیهی بین مدرک نفس باشد و موجود عالی باشد با ادراک پدید بیاد، تا این نسبت وضعی پدید نیاید نمیتونه ادراکش رو درک بکنه. اما آیا ما یه نسبت وضعی بین خودمون و ادراکمون هست؟ نیست دیگه. و ما بدون این که نسبت وضعی بین ما و ادراکمون باشه داریم ادراکمون رو درک میکنیم، یعنی ما هم خودمون رو درک میکنیم هم ادراکمون رو درک میکنیم. پس بنابراین معلوم شد که اگر نفس در آلت جسمانی حلول بکند و انطباع پیدا بکند نمیتواند خودش رو درک بکنه. چرا؟ برای اینکه خودش وجود لنفسه ندارد، بین خودش و خودش هم آلتی ابزاری نیست که بسیم آلت خودش رو درک بکنه. نمیتواند آلتش رو درک بکند، ولی اگه بخواد آلتش رو درک بکنه باید یک استقلالی داشته باشه تا آلتش رو درک بکنه، یا یک آلتی بین خودش و آلتش باشه که به وسیله او بتونه آلتش رو درک بکنه. خب هیچ کدوم از اینا نیست. سوم ادراکش هم نمیتونه درک بکنه، چون موجود عالی وقتی میتونه چیزی درک بکنه که با مدرکش نسبت وضعیه داشته باشد. اما آیا مدرک که نفس باشد با مدرکش که ادراک باشد، انگار که ادراکش رو درک بکنه، آیا نسبت وضعیه هست؟ نیست. پس بنابراین ادراکش هم نباید درک بکنه، در حالی که نفس هم ذاتش رو میتونه درک بکنه، هم آلتش رو میتونه درک بکنه و هم ادراکش رو میتونه درک بکنه. ذاتش رو و ادراکش رو به علم حضوری درک بکنه، آلت جسمانی و مادی مثل مغزش رو به وسیله علم حضوری درک بکنه. دلیل اقناعش از یه برهان سنگین تره انتقالش. حالا اینجا رو دوستان تعمالی بکنید، روشن شد یاره؟ یه بعد اینا رو یه مقدار اگر تابلوی بود می نوشتیم خیلی بهتر منتقل بشه. و ایضا دلیل اقناعی بعدی که یه آخرین دلیل اقناعیش هست این است که میگه اگر نفس ناطقه، نفس عاقله انطباع در جسم داشته باشد، نفس یا باید دائما جسم رو مشاهده کند یا باید دائما غفلت کند. اگر صورت هویت نفس کافی باشد برای ادراک، بعد همیشه بتواند جسمش رو درک بکند. اگر صورت هویت نفس، یعنی همین صورت خارجیه نفس که انطباع پیدا کرده بر ماده، این کافی نباشد، هیچ موقع نباید بتونه درک بکنه خودش رو، چی جسمش رو. لکن نتالی باطل، یعنی چی؟ یعنی ما میبینیم، به وجدان میدانیم که نفس گاهی اوقات جسمش رو درک میکنه، گاهی خودم درک نمیکنه. یعنی دائمت المشاهدت له و دائمت الغفلت عن نیست. برای گاهی خود ما جسم رو درک میکنیم، گاهی خود هم نه، از این غفلت داریم. وقتی اینطوریه، پس اگر گاهی درک کردیم و گاهی درک نکردیم، معلوم میشه که نفس ناطقه منطبع در جسم نیست. خب حالا اگر گاهی درک کردیم گاهی درک نکردیم، چه تالیف واسطی پیش میاد؟ میگه اگر چه اشکال داره؟ کشی بید آقا نفس ما مادیه، انطباع در بدن داره و گاهی درک میکنه بدن رو، گاهی خود درک نمیکنه، اشکالش چیه؟ میگه اگر اینطوری باشه اجتماع مثل این لازم میاد. اجتماع مثل این هم چون به اجتماع نفس این برمیگرده محاله. پس اگر نفس ناطق منطبع در جسم باشد، یعنی مادی باشد، هر آینه نفس یا باید جسمش رو همیشه مشاهده کند، اگر صورت خارجی نفس کافی باشد برای ادراک و مشاهده، یا هیچ موقع نباید مشاهدهش کنم. میدونی چرا این دو فرض رو گفته؟ از اول نیومده فرض سوم رو بگه که گاهی خود مشاهده کنه گاهی نکنه. برای اینکه گاهی مشاهده کردن و گاهی مشاهده نکردن از صنف علم حصولیه. اگر نفس انطباع در جسم داشته باشد و بگیم نفس علمش نسبت به صورت جسمانیه علم حضوری هست، علم حضوری یا هست یا نیست، دیگه نمیشه بگید گای از گای نیست. مثلا شما وقتی میگید علم حضوری من دارم به خودم، یعنی شما همیشه خودتو درک میکنی، دائمت المشاهده است. اگر بگی نه من علم حضوری به خودم ندارم، یعنی دائمت الغفلت هستی از خودت. این که گاهی درک بکنید و گاهی درک نکنید مال کیه؟ مال وقتی است که علم حصولی باشد. نه، وقتی تشنگی درک نمی کنید یعنی علم حضوری به تشنگ، یعنی علم حضوری نداری.
اون وقتی درک میکنم دارم،
یعنی علم حضوری داری؟
داری.
بله، آخه شما چون خود اصل تشنگی وجود نداره، اما نفست که وجود داره، جسمت که وجود داره، اونجا اصل تشنگی نیست. بله دیگه، چون وقتی دقت کنم وقتی جسم هست، نفس هم هست و نفس حلول کرده و انطباع پیدا کرده در جسم، هر دو هستن دیگه. اینجا یا این نفس علم حضوری به جسمش دارد، چون این دوتا با هم هم دیگه باید درک بکنن، میشه خود شد. اگه علم حضوری ندارد باید همیشه غفلت بکنه ازش. و چون اینطوری نیست، یعنی هر دو تالی باطل است، پس معلومه نفس در بدن انطباع پیدا نکرده. یعنی چی؟ یعنی ما گاهی خود درک میکنیم بدن رو، گاهی خود درک نمیکنیم. بعد مستشکل میاد این حرف رو میزن، حالا به صورت اشکال نیمده البته، میگه چه اشکالی بوده که ما بگیم گاهی مشاهده میکنیم و گاهی مشاهده نمیکنیم؟ این نفس گاهی جسمش رو مشاهده میکنه، گاهی مشاهده نمیکنه. میگه اگر گاهی مشاهده کرد گاهی مشاهده نکرد، لازمش اینه در ماده واحده دو تا صورت حلول پیدا بکنه. یکی اون صورت نفس که خب هستش، صورت ثابته، یکی همون صورت منقطعی که گفتیم گاهی میاد گاهی نمیاد. یعنی یکی خود صورت نفسه که هست، یکی صورت صورت ادراکی نفس هست که باز هست که گاهی هست گاهی نیست. به تعبیر دیگر این جسم مادهی داره، صورتی داره، یه صورت ثابتی داره، یک یه صورت منقطعی هم داره که نفس صورت جسم رو درک میکنه. اینطوری بگید، دقت کنید، ببینید این جسم، جسم یعنی چی؟ یعنی مادهی داره، صورتی داره. خب این صورت که صورت ثابتی جسم هست، همیشه هست همراهش، یه صورت. بعد حالا میگید این نفس گاهی صورت جسم رو درک میکنه گاهی درک نمیکنه. وقتی که درکش کرد، یعنی یه صورت دومی هم پدید آورده. یعنی این جسم یه صورت ثابته دارد و یه صورت منقطعه و هر دو مثل هم هم اجتماع مثل این لازم هم اجتماع مثل هم مستقیم اجتماع نقیض این گرد. و ایزن لو کانت منتبعتن فی جسمن، اگر نفس ناطقه منتبعه در جسم باشد، مثل قوه باصره باشه مثلا، طبق مشایان البته، ولی خود ملا صدر قوه باصره رو هم جزء نفس میدونه که مجرد، اگر نفس ناطقه منتبعه در جسم باشد، یعنی انتباع در مغز داشته باشد، لکانت نفس اما دائمت المشاهدت لا، یا دائما جسم رو مشاهده میکند، که لو کفت، من عبارتم داره کفت، شما تجهیز داره؟ کفت من میشه لو کفت صورت هویتی، یعنی اگر کافی باشه صورت هویت نفس، یعنی صورت خارجی نفس کافی باشد برای مشاهده، وقت در صورت دائما بر جسم مشاهده کنه. دائمت الغفلته یا دائما از عرض کنم غفلت پیدا کند از جسم و جسم را اصلا درک نکند، که این لم یکفه، اگر صورت خارجی نفس کافی نباشد، اگر صورت خارجی نفس کافی نباشد، خب دیگه باید همیشه غفلت کنه از جسم. و کلا، این و کلا، این و الا رو فعلا نخونید. و کلا یعنی ولا که نتالی باطل، و کلا قسمی اتالی ممتنه، هر دو قسم تالی ممتنه است، یعنی هم دوام تعقل هم عدم تعقل، هم دوام تعقل هم دوام غفلت، هر دو ممتنه. ما بالبداهه میبینیم که گاهی خود درک میکنیم گاهی درک نمیکنیم. فکذا المقدم، یعنی وقتی تعقل در یه زمان ممکنه در یه زمان ممکن نیست، پس معلوم میشه که انتباع در جسم نداره، چون اگه انتباع در جسم باشه یا باید دائم المشاهده باشد یا دائم الغفلت باشد. حالا و الا اگر دائمت المشاهده و دائمت الغفلت نباشد، اگر دائما مشاهده نکنه یا دائما مشاهده بکنه، لحصلت فی مادت واحده صورتان من نوع واحد، برای نفس حاصل می شود در ماده واحد دو صورت، یعنی دو تا صورت در ماده، ببخشید این لحصلت فاعلش رو بزنید به صورتان و نفس نزنید، و الا لحصلت هر آینه حاصل می شود صورتان دو صورت حاصل می شود در نفع در ماده واحده. در ماده واحده یعنی چی؟ یعنی این ماده، ماده جسم یه صورت جسمیه دارد که ثابتشه، یه صورت دیگه هم منطبعه هست که ادراکش کردی. این هم دوتا وقت لازمه شده من نوع الواحد که شد اجتماع مثل لازم بیا و اجتماع مثل محاله هست. پس بنابراین نفس نمیتونه انطباع در جسم داشته باشه. الاشراق الخامس فی شواهد سمعیت شما مجلسه. صلى الله عليه وسلم.